بلکه 4 تا راه بیان فرمودن برای شناخت معنای قیامت کبرا، که یکی راه عقل و برهان بود بر پایه حرکت جوهری، دومی راه کشف بود که همین معنایی که بر پایه حرکت جوهری با برهان و عقل میشه معنای قیامت کبرا رو شناخت و فهمید، همین با کشف و شهود عرفانی هم بعضی بهش نائل میشن، یعنی همینی که مقتضای برهانه مورد کشف و شهود اونها قرار میگیره. راه سوم عبارت بود از تأمل در نفس و مراتب نفس، قوای نفس، توجه و دقت در نفس و مراتب و قوای نفس، و فی انفسکم افلا تبصرون، که چطور هنگام مرگ قوا همه جمع میشن در نفس و بعدن باز با یک وجود بالاتری تحقق پیدا میکنن. اینم راه سوم بود. و راه چهارم طریق قرآن و شرع هست. ایشون میفرمایند که اگر کسی اهل کشف نیست، یعنی نسبت به همین طریق اخیر که طریق شرع و قرآن باشه، میفرمایند اگر کسی اهل کشف و شهود نیست و شیرینی کشف رو نچشیده، حالا اعم از این که صاحب فکر و نظر و اهل تفکر و اندیشه و برهان و عقل باشه ولی غیر واصل، که این اشاره هست به حکمت بحثیه، که حکمت مشا باشه، حکمت مشهور، که اینها اهل مفاهیمن، اینها از راه عقل میخوان به حقایق اشیا، به واقعیات اشیا راه پیدا بکنن برسن، ولیکن واصل به حقیقت نیستن، مثل شخص عارف، مثل اهل کشف وصول به حقیقت ندارن، اینا واصل به مفاهیم هستن نه به حقایق، چون با کشف میشه مستقیما با حقیقت خارجی ارتباط برقرار کرد. ارتباط اهل فکر و نظر با حقایق و واقعیات از راه مفاهیمشون هست، از راه عناوینشون هست. حالا اعم از این که از این دسته باشه، کسی که شیرینی کشف و شهود رو نچشیده، یا این که مثل متکلمین، مانند متکلمین اهل تعقل، تعقل سطحی، یعنی در محدوده ظواهر، که متکلمین تفکرشون، اندیشهشون و تعقلشون در محدوده ظواهر، ظواهر شرع، ظواهر دین هست، یعنی دیگه از محدوده ظواهر تجاوز نمی کنه و مغرورم هستن به این عقل سطحی و در محدوده ظواهر خودشون، چون آخه اینا حکما رو عرفا رو قبول ندارن، در مقابل اونها جبهه ای هستن برای خودشون، مغرور به این عقل سطحی و ظاهری خودشون هستن، یا اینکه از این دسته باشه، یا اینکه نه از دسته سومی باشه که اینها اهل عبادت ولی عبادت تهی از تعمق و تعقل و تفکر و اندیشه در معارف. ایشون تعبیر میکنن که اینا معتکف باب اصنام هستن، اینا در حقیقت چطور مثلا، چون آخه پرستش بدون تفکر، آخه در روایات هم داریم دیگه، در روایات هم داریم که حالا به این مضمون که عبادت عابد بدون معرفت، کسی که اهل عبادت بدون معرفت، کلهمار طاحونه، مثل اون حیوانی که توی به حساب آسیا ازش استفاده میکنن و این دور خودش میچرخه برای مثلا اون جا به جا کردن مثلا سنگ آسیا و خورد کردن آسیا کردن مثلا گندم، که هیچ پیشرفتی نداره، یعنی چشماشه که میبندن دور خودش میچرخه، بعد که چشمشو باز میکنن در همون نقطه اول یا خلاصه هیچ پیشرفتی نداره، هیچ ترقی نداره. خلاصه کسی که از این سه گروه، اهل کشف نیست، اهل معرفت حقیقی و معرفت واقعی و معرفت شهودی و کشفی نیست، حالا معرفت مفهومی باشه با عقل آزاد بدون تقید به ظواهر مثل حکما، یا البته حکمت مشهوره مقصود هست، حکمت بحثیه، حکمت مشرا، یا اینکه اهل فکر در محدوده ظواهر، فکر ظاهری و سطحی هست مثل متکلمین، و یا اینکه نه اصلا اهل فکر نیست، فقط یک عبادت بیروح بدون اینکه پشتوانه مثلا تفکر و اندیشه در معارف داشته باشه، همینجور یک عبادت سوری، یک عبادت بیروح، مثلا حالا سنم که ایشون میفرمایند، چطور مثلا بت پرست بت رو عبادت میکنه، که این یه جسمی هست دیگه، این که خدا، که اینا هم در حقیقت وقتی اون معرفت نباشه یه چنین مثلا عبادتی و پرستشی از کار در میاد، نتیجهش اینجوری میشه. ایشون میفرمایند خلاصه این سه دسته اینا باید سرسپرده شهر باشن. خب اگر کسی خودش راه شهود حقیقت و واقعیت، مشاهده حقیقت بروش بسته است، خب این باید سرسپرده شهر باشه. این باید مثل آدم کوری که چطور دستش رو به یه آدم بینایی میده و هر جا که او این رو میبره اینم تبعیت میکنه، متابعت میکنه، اینا باید اینجوری باشن. اینا باید دستشون رو بدن به دست انبیا و اولیا که مرتبط با غیب عالم هستن، مرتبط با معدن و منبع وحی هستن که اون بالاتر از کشف و شهود عارف هم هست. اینا باید دستشون رو بدن به دست انبیا و اولیا، انبیا و اولیایی که اخبار فرمودن و انباع کردن از نبأ عظیم، از خبر بزرگی که درباره قیامت کبرا باشه. و هر چی که اونها راجع به قیامت کبرا گفتن و این خبری که از قیامت کبرا دادن، این خبر بزرگ، باید از این خبر، یعنی این خبر رو قبول کنن و باید از انبیا و اولیا تبعیت کنن. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، اون خبر عظیمی که مردم درش اختلاف دارن. خب بعضی میپذیرن، ایمان میارن، بعضیا ایمان ندارن به معاد، به قیامت. یا قل هو نبأ عظیم و انتم عنه معرضون. یک عده مثل کفار و مشرکین اینا اعراض دارن از این خبر بزرگی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره قیامت و معاد انباء فرمودن، از ناحیه خداوند اخبار فرمودن. و قالوا اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلغاء ربهم کافرون. بعضیا حرفشون اینه، سخنشون اینه که بعد از آنی که مردیم و جسدمون نابود شد و گم شد در این عالم طبیعت در زمین، آیا دوباره باز معادی خواهد بود، اعاده خواهیم شد؟ بل هم بلغاء ربهم کافرون، اینها به ملاقات پروردگار کافرن، منکر ملاقات پروردگار و معاد هستن. خلاصه اینها باید این خبر عظیمی که انبیا و اولیا، همه انبیا و اولیا ازش اخبار کردن و ازش انباء کردن، این رو باید بپذیرن. اگر کسی خودش اهل شهود حقیقت و واقعیت هست، خب بسیار خوب. اگر نیست، باید دنبال رو کسی باشه که او از واقعیت و از حقیقت خبر میده و خبری که مقرون به صدق، مقرون به واقعیت و حقیقت، مقارن با حقیقت و واقعیت است، خبر صادق هست، خبر راست هست. بعد ایشان می‌فرمایند که خب در آیات قرآن اون خمیرمایه راه برهان و عقل که عبارت باشه از اثبات حرکت جوهری، که همونم مورد کشف و شهود عرفا قرار گرفته، چنان که در طریق کشف و شهود هم گفتیم، این خمیرمایه راه برهان و عقل که مورد مکاشفه اهل کشف و شهود هم قرار گرفته، که عبارت باشه از ثبوت حرکت جوهری اجسام و اشیاء مادی و وجودات مادی و موجودات طبیعی، این در قرآن کریم، در آیات قرآن بهش اشاره شده، مورد اشاره قرار گرفته. مثل این آیه شریفه که بل هم فی لبس من خلق جدید، که ایشون این آیه رو ناظر میگیرن به حرکت جوهری در مورد انسان، نه در مورد انسان بلکه در مورد انسان و سایر موجودات طبیعی و اشیاء مادی. یعنی خلاصه انسان‌ها در اشتباه هستند نسبت به خلق جدیدی که هر لحظه برای اشیاء این جهان طبیعی و مادی، برای موجودات عالم طبیعت، برای اجسام، در هر لحظه این خلق جدید صورت میگیره و در هر لحظه جسم یک وجود جدیدی داره و یک وجود تازه‌ای داره که در لحظه قبل اون وجود رو نداشت و در لحظه بعدی هم اون وجود رو نخواهد داشت. ایشون استفاده حرکت جوهری میکنن از این آیه شریفه. و یا آیه و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مر السحاب، که که و دش به قول مولوی که و دش روانن، شما بسته چرایید، زمین ها همه پرگنج، شما از چه گدایید. کوه‌ها همونطوری که ابر حرکت میکنه، نحوه حرکت ابر، اینها حرکت دارن ولی ما خیال میکنیم اینها ساکنن، اینها حرکت ندارن، که باز ایشون این آیه رو هم اشاره به حرکت جوهری اجسام میدونن و میگیرن. اضافه بر این که در آیات به خمیر بایه راه عقل و برهان که حرکت جوهری باشه، ثبوت حرکت جوهری باشه، که مورد مکاشفه اهل کشف و شهود هم واقع شده، اضافه بر این که در آیات قرآن به اینها اشاره شده، به خود معاد و واقعه قیامت کبرا، اون چیزی که در قیامت کبرا تحقق پیدا خواهد کرد، که عبارت باشه از این که ولله میراث السماوات والارض، یعنی ارث میراث وجود همه موجودات این به حق تبارک و تعالی میرسه. خب این اشاره به واقعه قیامت کبراست که همه موجودات اینها رجوع و بازگشت به حق تبارک و تعالی پیدا میکنه و اثری ازشون در قیامت کبرا باقی نمیمونه، بعدن البته اعاده میشن برای فصل و قضا، برای حساب و کتاب، برای پاداش و جزا، چنان که در روایت بود که ایشان روایت رو نقل فرمودن. یا و الالله تسیر الامور با صاد، که سیرورت به معنی شدنه، الا الالله تسیر الامور، که یک روایتی از حضرت صادق علیه السلام هست که یک قرآنی در دریا افتاد و تمام آیه های اون قرآن شسته شد و پاک شد جز این آیه، که الا الالله تسیر الامور. سیرورت، مسیر، مسیر با صاد، یعنی اون مرتبه‌ای که خلاصه رجوع و بازگشت و عود اشیا به اون مرتبه است، جمع میشن در اون مرتبه، میشن اون مرتبه، میشن نه اینکه خداوند شه، یعنی دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه، دیگه اصلا بساط وجودشون، این بساط گسترده وجودشون، دامنه وجودیشون اصلا جمع میشه، مثلا یه سفره پهنی که جمع میشه، سفره وجودی موجودات جمع میشه و میمونه فقط ذات عدیت، ذات حق تبارک و تعالی، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، البته بعدن اعاده میشه. یا سبحان الذی فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی، غیب موجودات این به دست حق تبارک و تعالی است، بطونشون، باطنشون، به دست حق تبارک و تعالی است، چنان که ظاهرشون هم به دست حق تبارک و تعالی است. الان هم که ظهور دارن تبارک الذی بیده الملک، الان هم ملک وجود موجودات، ظاهر وجود موجودات، الان هم که ظهور داره وجودشون، الان هم در دست حق تبارک و تعالی است. بعدن هم که به بطون میرن، به خفا میرن، به غیاب میرن و غیبوبت پیدا میکنن و پنهان میشن و غایب میشن، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، غیبشون هم در دست خداوند. و آیاتی از این قبیل که حالا ایشون به همین سه مورد اشاره میکنن، آیات دیگری که عرض کردم، انا الی ربنا لمنقلبون الیه تغلبون، که در سوره مبارکه عنکبوته، اصلا قلب وجود موجودات به حق تبارک و تعالی است، اصلا قلب میشن، تبدیل میشن، یعنی اثری از وجود اینها باقی نمیمونه. و آیات فراوان دیگری که در این باب هست، و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه. بعد بازی فصل کوتاه دیگری شروع میشه که من اینو تطبیق بکنم، وارد بشیم در اون فصل. ایشون میفرمایند که و ملم یزغ هاز شهده، کسی که شیرینی کشف رو نچشیده، یعنی این حرکت جوهری موجودات رو که در هر لحظه موجودات خلاصه وجودشون ذاتشون متحرکه، اونم باز متحرک نه به عنوان اینکه ذات در مشتق معتبر باشه، نه، اصلا این حرکته و سمت و سوی این حرکت وجودیشون هم به سوی حق تبارک و تعالی است. کسی که این معنا را نمیتونه شهود بکنه اهل کشف نیست. حالا اعم از این که از یکی از این سه دسته و گروه باشه، سواء کان من العلماء الناظرین غیر الواصلین، که این اشاره به حکمت بحثیه است، حکمت مشهوره، اعم از این که از زمره علمای اهل فکر و نظر و اهل اندیشه آزاد، نه اندیشه محدود به ظواهر، اندیشه سطحی منتها واصل به عین حقیقت و واقعیت نیستند، شناختشون از راه مفاهیم و عناوین حقایق و واقعیاته، او من المغرورین به عقولهم الناقصه العادیه، که اشاره به متکلمینه، یا از کسانی است که اینها مغرورن به عقلهای ناقص و سطحی و ظاهر، چون تفکرشون در محدوده ظواهر، فقط عقلشون مقید به ظاهر دین هست و یه عقل عادی و معمولی هست که بالاخره این ظاهر رو، حالا درسته که مثلا عامه مردم هم اهل درس و بحث نیستن، ولی بالاخره اندازه اون معنای ظاهری که متکلم بیان میکنه، بالاخره این مقدار رو که میفهمن دیگه، یه عقل عادی معمولی و همه کسی دارن متکلمی، او من المحجوبین العاکفین علی باب صور الظاهرت و الاسنا، یا کسانی که اینها عبادتشون حجاب برای اینها، یعنی عبادتشون یک باکم داره، عادت، یا عادتیست بدون این که همراه با مثلا تفکر باشه در معارف، در حقایق، در واقعیات، اینا در حجاب همون عبادات، که البته عبادت به معنی واقعی کلمه نیست، همون عادت، در حجاب اون عادت، نه اهل تفکر و اندیشه همون در حد مفاهیم هستن، نه اهل کشف و شهود هستن، اینا در حجاب همون عادت خودشون هستن. بله، اون وقت حالا من المحجوبین العاکفین علی باب صور الظاهره و الاسنام، که اینا معتکف باب صور ظاهری و بت‌ها هستن، یه عبادت ظاهری دارن، خلاصه یه عبادت ظاهری شبیه مثلا همون عبادتشون برای اینها یه بته. چطور بت انسان رو از پرستش خداوند باز می‌داره؟ انسان اگر مشغول به عبادت ظاهری و عبادت بدون روح باشه اینجوری میشه، نتیجهش اینجوری از آب در میاد. بله، یه شعری اون نمیدونم ظاهرا از شبستری هست که تو تا خود را به کلی در نبازی، کجا گردد نماز تو نمازی؟ یا مراد من ز نماز آن بود که پنهانی، حدیث درد فراق تو با تو بگذارم، وگرنه این چه نمازی بود که من با تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم؟ معمولا آدم به یاد گرفتاریاش رو، خلاصه نمیدونم کم و کسریاش رو، حساب کتاباش رو، اینا معمولا در موقع نماز انسان حواسش جمع میشه به این جور چیزا. خب این میشه حاجب دیگه، همونطور که بت حاجب انسان است از اینکه عبادت حق تبارک و تعالی بکنه، عبادتای خلاصه ظاهری و سطحی اینجوری از کار در میاد. خلاصه این سه گروه باید چه کار بکنن؟ اینا خودشون که حالا راه بسته است، البته خودشون نمیخوان، به این معنا راه بسته است برای شهود واقعیت و حقیقت. خب اینا فلیصدق الانبیاء اول اولیاء فی ما قالو، اینا باید تصدیق بکنن خلاصه انبیاء و اولیاء را، که اونهایی که خلاصه از طرف خداوند حقایق رو، واقعیات رو بیان کردن، اونا رو باید تصدیق بکنن. یه آیه شریفه هست که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. قرآن برای دو دسته خلاصه تذکره، دو دسته نفع میبرن. یه کسی که خودش خلاصه اهلیت برای مثلا تفکر و اندیشه، لمن کان له قلب، خودش خلاصه اهل فکر و نظر و مثلا کشف و نمیدونم این حرفا باشه، خودش بتونه برسه به حقایق و واقعیات، یا اینکه نه اگر این کار نیست او القى السمع و هو شهید، لااقل گوش بده به اون کسانی که بالاخره با یه جاهای مرتبط هستن با غیب و عالم. او نعقل، بله در آیات دیگه هم شبیهش هست. اینا باید تصدیق بکنن انبیا و اولیا را و یؤمن بهی ایمانن بالغیب، اینها باید ایمان بیارن و یؤمن بهی ایمان بیارن به معاد، ایمان بیارن به قیامت، ایمانن بالغیب، که ایمان به غیب همینه، این که در همون ابتدای سوره مبارکه بقره هست الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، غیب همینه دیگه، همین معاده، همین قیامت، غیب عالم همین. که ایمان الاعما بما یقوله و یهدیه قائده ولا ینکر شیئا منه، اینا باید نحوه ایمانشون هم مانند ایمان شخص اعما باشه که وقتی دستش رو به یه بینا میده که از یه جایی مثلا اون رو عبور بده، به ما یقوله، به اون چه که که ایمان الاعما به ما یقوله یا اون و یؤمن و یؤم فلیصدق الانبیا و یؤمن بهی، یعنی به نبی، یؤمن به نبی و ولی ایمانن بالغیب. بله چی؟ بهیه؟ بله دیگه، یؤمن بهی به ما، بله درسته، بله بله، و یؤمن به اون چه که اونها گفتن، بله فی ما قالو، و یؤمن به اون چه اونها گفتن که این خودش میشه ایمان به غیب، که اون چه اونها گفتن همو مقصود اخبار از معاد و قیامته. که ایمان الاعما به ما یقولو، به اون چه که میگوید اعما را، و یهدیه و هدایت میکند اعما را، قائده کسی که دستش رو گرفته و میکشه، ولا ينكر شيئا منه، ولا ينكر شيئا منه، و نباید کسی که از این سه گروه هست و اهل کشف نیست انکار بکند چیزی از گفته های نبی رو، انبیا و اولیا رو. نعوذ بالله من ضعف الايمان باليوم الاخر، باليوم الاخر والجهود لما انبع به اهل الانباء من النبع العظیم. پناه بر خدا از ضعف ایمان به معاد و آخرت و قیامت و انکار نسبت به اون چی که اخبار کردن به اون اهل اخبار که انبیا باشن، که اون چیزی که اونا اخبار کردن من النبع العظیم، خبر بزرگ در مورد قیامت و معاد هست. از اینجا تا آخر سطر اشاره به سه تا از آیات قرآنه. الذی هم فیه مختلفون، این به یه آیه. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، که مردم اختلاف دارن دربارش. این و ان، اون که در سوره نبأ. این و ان هم معرضون، عرض میکنم در سوره مبارکه ساده، در سوره مبارکه ساده که قل هو نبأ عظیم و انتم عنه معرضون. این بل هم به لقاء ربهم کافرون هم در سوره، اگر حالا اشتباه نکنم، سجده است که و قالوا اذا زللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم به لقاء ربهم کافرون. بعد ایشان میفرمایند که وقد تحقق بالبرهان وانکشف باللوامع آیات القرآن و به طلوع شمس العرفان. اشتباه که نخوندم آیه، واو کجا؟ آها آها، قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، واو نداره. وانکشف باللوامع آیات القرآن و به طلوع شمس العرفان من افق البیان ان اعیان العالم متبدلتون دائما و هویاتها و تشخصاتها متزایلتون و تبایعها متجددتون کل آنن. با برهان ثابت شده، یعنی با پرتو، در پرتو آیات قرآنم روشن شده، با خورشید کشف و عرفانم خلاصه ظاهر شده. یعنی در این مطلب برهان و قرآن و عرفان هماهنگن. و به طلوع شمس العرفان من افق البیان، که این راه کشفه، که خورشید معرفت از افق بیان طلوع کرده، خورشید کشف شهود، که یعنی خلاصه اون اهل کشفم بیان کردن این رو که دیدن، مشاهده کردن. خلاصه این سه با هم هماهنگن که چی؟ که ان اعیان العالم، جواهر عالم، وجوداتشون متبدلتون دائما، دائما در تبدل و حرکتن، و سمت و سوی این حرکت وجودیشون هم حق تبارک و تعالی است. مقصد اونجاست، و الی ربک منتهاها، که قبلا هم ایشون فرمودن، و هویاتها و تشخصاتها متزایلتون، یعنی وجودات عرض میکنم جواهر عالم و تشخصاتشون، هویاتشون، شخصیاتشون، وجوداتشون، وجودات شخصیشون متزایلتون، هر آن خلاصه هی جدید میشه، از بین میره و جدید میشه، تجدید میشه. چی؟ نه نه ابدا، نه، حرکت جوهری دیروز هم عرض کردم، این که نسبت داده میشه به جوهر که ماهیت باشه، این از باب حکم و احد المتحدن یسری الالآخره، چون که وجود و ماهیات و تعدا هویتن، این حرکت که در وجوده اسناد داده میشه به ماهیت. نه نه، وجوداتش اصلا وجود یا ثابته یا سیال، وجوداتشون سیاله و تبایعشون متجدده، تبایع طبیعتشون یعنی این وجودات طبیعیشون، اینها متجدده، هی نو میشه، کل آنن در هر لحظه، هر زمان نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. کما قال تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید. حالا ایشون البته حالا مثلا در اون آیه و قالوا اعذا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلغاء ربهم کافرون. حالا اونجا مثلا خلق جدید همون خلق در قیامت و معاده، یعنی مثلا آش وزان این آیه هم شاید همون باشه، مخصوصا که قبلش هم حالا یه آیه ای رو تلاوت کردن که اف عینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، که در مقابل خلق اول که خلقت در دنیا باشه قرار گرفته. ولی خب ایشون و شاید هم حالا این آیات تاب خلاصه این رو هم داشته باشه که به حرکت جوهری زده بشه، چون بالاخره اون خلق جدیدم که در قیامت میشه اون غایت همین حرکت جوهری، یعنی همین خلق جدیدی که هر لحظه در این عالم طبیعت و دنیا اتفاق میفته، یعنی اون خلق جدید مقصد و غایت و منتهای همینه. لذا شاید آیه تا بشه داشته باشه. خب بله دیگه، حالا حرکت جوهری هم شاخه ای از همون تجدد امثاله. و قوله تعالی و تر الجبال تحسبها جامده، ممکنه بعضی ها این آیه رو مثلا به قیامت زده باشن یا بزنن، و تر الجبال تحسبها جامده، که شما کوها رو ساکن میپنداری، و هی تمر رو مر رسه ها، و هو سبحانه غایت هذه الحرکات و تبدلات. یه سری آیات هم که دیگه غایت این حرکت رو که همون معاد و قیامت کبرا باشه، که در قیامت کبرا میراث وجود موجودات به حق تبارک و تعالی میرسه. چطور یه کسی که میمیره ارثش به وراثش میرسه، یعنی وارث وجود موجودات حق تبارک و تعالی است در قیامت. ولله میراث السماوات والارض الا الى الله تسير الامور فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. و آیات دیگر در فصل 17 هم عنوان بحث اینه که چه اجسامی محشور میشن و چه اجسامی محشور نمیشن. ببینید با توجه به حشر عمومی که بحثش گذشت، همین تازگی ایشون حشر رو برای همه موجودات اثبات کردن، خب عنوان چنین بحثی چه معنا داره که دوباره ما باز بحث بکنیم که چه اجسامی محشور میشن چه نمیشن؟ طبق اون حشر عمومی همه باید محشور بشن. مقصود از این بحث اینه که چه اجسامی مستقیما محشور میشن بدون واسطه و چه اجسامی مستقیما محشور نمیشن، با واسطه محشور میشن، خودشون مستقیما محشور نمیشن. مقصود از عنوان بحث و تیتر بحث اینه. حالا ایشون میفرمایند ببینید خلاصه بحث، یعنی اگر بخوایم حالا قبل از تفصیلی که خواهیم گفت، خلاصش اینه که اجسام مثالی که اشراف دارن و احاطه دارن به اجسام طبیعی، اونا مستقیمن محشور میشن، اونا حشرشون مستقیم، یعنی خودشون در حشر وجود دارن و حضور دارن. اما اجسام مادی و طبیعی اینا مستقیمن محشور نمیشن، اینا حشرشون از کانال همون اجسام مثالیشون و صورتهای مثالیشونه. اینا به واسطه صور مثالیشون و اجسام مثالیشون، چون بالاخره هر جسمی، یعنی در مباحث گذشته هر جسمی از اجسام طبیعی و مادی یه صورت مثالی داره که اون عقل و روحی که تصرف میکنه در این جسم طبیعی به واسطه همون صورت مثالی است، یعنی صورت مثالی واسطه است در بین. لذا همه اجسام به واسطه اون صور مثالیشون اینا محشور میشن در آخرت و اینا وجود پیدا میکنن در آخرت، اینا حشر دارن، اما خودشون مستقیمن نه. پس بنابراین جسم مثالی حشرش بدون واسطه است، جسم طبیعی حشرش با واسطه جسم مثالی. این خلاصه بحثی است که در این فصل 17 ایشان مطرح می‌فرمان. و اما تفصیلش و توضیحش این، ایشان می‌فرمایند که اجسام اولا که روح هیچگاه بدون جسم نیست، اینم که مثلا بعضیا درباره مثلا حکما این گمان رو دارن که حکما مثلا اینا در معاد جسمی رو قائل نیستن، قبول ندارن، اینا فقط به معاد روحانی قائل هستن، معاد رو فقط برای روح میدونن، اینا تهمت. اصلا ایشون الان تصریح دارن هیچ وقت روح، مادامی که روحه، ببینید علی، یه وقت روح تبدیل بشه به عقل، ارتقا پیدا بکنه به عالم عقل، چنان که مثلا کسانی که در علم و عمل به کمال رسیدن، اونها مثلا روحشون و نفسشون تبدیل میشه به عقل، اصلا میشن فرشته، او یه حساب دیگه. ولی مادامی که روح انسان باقی است، حالا چه در دنیا باشه چه در آخرت، چه در برزخ و آخرت، مادامی که نفس و روح باقیه بدون جسم نیست و بدون تصرف در جسم نیست، تصرف در جسمی داره، منتها اون جسمی که روح درش تصرف میکنه اون دو جوره. یه مرتبه تصرف روح در اون جسم بدون واسطه هست، یه مرتبه به واسطه جسم دیگری. یه جسمی هست که روح درش بدون واسطه تصرف میکنه، او جسم مثالیه، او قالب مثالیه. الانم واسطه تعلق روح ما به این بدن طبیعی ما قالب مثالی ماست، جسم مثالی ماست، یعنی تصرف روح در این جسم طبیعی، در این بدن طبیعی به واسطه قالب مثالی و جسم مثالی. یه مرتبه جسم مثل جسم مثالی این متصرفون فیه روح اولا و به ذات، یه مرتبه جسم یه جسمیه که تصرف روح در او به واسطه جسم دیگریه، یعنی به واسطه جسم مثالیه، مثل جسم طبیعی، مثل یه بدن طبیعی ما، که حالا ایشون میخوان بفرمایند که اون قسم اول حشرشون بدون واسطه هست، اینا خودشون در عالم برزخ و آخرت در نشعه اخرا تحقق دارن، وجود دارن، حشر دارن، اما اون قسم دوم اینا حشرشون مستقیم نیست، خودشون در نشعه اخرا حضور ندارن، حضورشون از کانال و به واسطه همون جسم مثالیشون هست و صورت مثالیشون هست، همه اجسام طبیعی اینها به واسطه صور مثالیشون اینا حشر دارن و در آخرت هستن، صورت مثالی همشون هست، وجود مثالی همشون هست. خب حالا اون جسم قسم دوم که جسم طبیعی باشه، این انواع و اقسامی داره. یه مرتبه جسم طبیعی بسیطه، مثل عناصر حالا اربعه که دیروزی ها میگفتن یا صد و چندگانه که امروزی ها میگن، یه مرتبه جسم بسیط ساده است، یه جسمه، یه مرتبه جسم مرکبه. جسم مرکب مثل مثلا معدن و نبات و حیوان، که البته اینا جسم مرکب تام من دیگه، چون جسم مرکب غیر تام من داری. خب یه مرتبه هم جسم طبیعی مرکب مثل اینا، این تقسیم. تقسیم دیگر، جسم طبیعی یه مرتبه لطیف و شفافه، یه مرتبه هم کثیف و ضخیمه. یه مرتبه لطیف و شفافه، یه جسمای طبیعی هست اینا شفافن. ایشون مثال میزنن به روح بخاری، که روح بخاری که همون بخار لطیفی باشه که از گردش خون در بدن متساعد میشه و در همه اعضا و جواره و منافذ بدن نفوذ پیدا میکنه، که خیلی در طب قدیم اهتمام و اعتنا داشتن به شأن این روح بخاری، این جسم لطیف بخار، جسم لطیف. یه مرتبه هم جسم کثیف یعنی ضخیم، که مثلا همین بدن حیوان و انسان و نمیدونم درخت و اینا جسم کثیف هستن. خب این تا اینجا که حالا عبارت رو تطبیق کنید، چون بعد ایشون یه مطلبی، یعنی این حالا تا اینجا بررسی اجسام ارضی بود، زمینی، بعد صحبتی و سخنی دارن راجع به اجسام سماوی و فلکی، که حالا اونا باز یه حسابی دارن، که حساب ویژه‌ای دارن که حالا خواهیم خوند. الفصل السابع عشر، فصل هفدهم، فی ان ای الاجسام یحشر فی الاخره و ایها لا یحشر. فصل هفدهم در اینه که چه اجسامی اینا حشر مستقیم، یعنی خودشون محشور میشن در آخرت، و چه اجسامی حشر مستقیم ندارن، بلکه حشرشون از راه صور و وجودات مثالیشونه. لذا بحث این فصل منافاتی نداره با اون حشر عمومی موجودات که قبلا گذشت. اعلم ان الارواح ما دامت ارواحا لا تخلو عن تدبیر اجسام الله. نفس تا هر وقت که باقی باشه، حالا اینم عرض بکنم که ایشون میفرماین که اجسام مثالی اینا حشر مستقیم دارن، ایشون میفرماین آخه جسم مثالی مرگ نداره، جسم مثالی مرگ نداره، نابودی نداره، لذا حشر. ببینید الان چطور الان مثلا تعلق و تصرفی که نفس ما در بدن ما داره، این به واسطه اون روح، اون جسم مثالی و جسد مثالی ماست، چه در بیداری چه در خواب. منتها در خواب این معنا بیشتر روشنه، در بیداری حالا شاید مثلا برای ما روشن نباشه، اما گرچه در بیداری هم عرض میکنم الان مثلا ما راه میریم، کیه ما رو راه میبره؟ اون خیال ماست که داره ما رو راه میبره، یعنی روح ما به واسطه خیال ما، ما تا تصور نکنیم قدم برداشتن رو که راه نمیفتیم. الان هم در بیداری روح ما به واسطه جسم مثالی ما تصرف در این بدن داره. خب در خواب که دیگه خیلی روشنه که با صورت مثالی با جسم مثالی این ور اون ور میریم. خب این جسم مثالی نمیمیره، لذا الان هم هست، بعد از مرگم هست، برخلاف جسم طبیعی که میمیره و دفن میشه و خاک میشه و میپوسه و از بین میره. ایشون میفرمان جسم مثالی مرگ نداره، جسم مثالی حیات ذاتیشه، مثل این جسم طبیعی نیست که حیات مال خودش نباشه، این حیاتش حیات اجاره ایه، این بدن طبیعی این اجاره روحه که روح اجاره داده به این بدن، این بدن مستأجره. بله، اون مال کلامی بود از محی الدین، او حالا یه سخن دیگه ای، حالا سخن صدر المتعلهینه. این جسم مثالی حیات ذاتیشه، لذا جسم مثالی متحد با روحه و باقی به بقای روحه، روح که از بین نمیره، روح که عرض میکنم انما تنتقلون من دار الى دار، روح که از بین نمیره، روح مجرد فساد پیدا نمیکنه، از بین نمیره، بدن مثالی هم متحد با روحه، متحد با نفسه، لذا باقیه به بقای نفس، لذا حشرش به ذاته و مستقیمه. روح مادامی که روحه، این خالی نیست از تصرف در جسمی که برای اون ارواح هست، اجسامی که برای اون بدون جسم نیست. ول اجسام المتصرفو فیها، اجسامی که متصرفون فیهای روحن، یعنی روح درشون تصرف میکنه، قسمان، اینا دو قسمن، قسمون یتصرف فیهن نفوسو تصرفن اولیین ذاتیین من غیر واسطته، یه قسمی از اجسام که تصرف میکنه درشون نفس بدون واسطه، که این همون ابدان خیالی برزخی هستن، و قسمون یتصرف فیهن نفوسو تصرفن ثانویین تدبیریین به واسطت جسم آخر قبلهو، یه قسم دیگری هست که تصرف میکنه نفوس در اون اجسام، تصرف ثانوی و تدبیر به واسطه جسم دیگری که پیش از اون جسمه، که جسم مثالی باشه، چون مرتبه جسم مثالی قبل از، بالاتر از مرتبه جسم طبیعی است، چون مجرد به تجرد خیالی. بله بله بله، و ذاتی داره و الا به لحاظ زمانی که بعدیت داره. بله، ول قسم الاول و لیس محسوسا به هذه الحواس الظاهره، جسم مثالی با حواس ظاهره محسوس نیست، لانه قائب عنها، چون مجرده، غایب از حواس ظاهره است، با حواس برزخی قابل احساس هست. چرا با حواس ظاهره ادراک نمیشه؟ لانها انما تحس و بالاجسام التي هي من جنس ما يحملها من هذه الاجرام التي هي كالقشور و يؤثر فيها، الا انها، ضمیرش برمیگرده به حواس ظاهره، چون حواس ظاهره احساس میکنن اجسامی رو که از جنس چیزی هستن که حامل اون حواس ظاهره است، یعنی از جنس بدن. بدن که حامل حواس ظاهره است، حواس ظاهره در بدنه دیگه. هر چیزی که از جنس بدن باشه یعنی اجسام طبیعی، حواس ظاهره احساس میکنه. خب جسم مثالی که از جنس اجسام طبیعی نیست. بله، حالا این من هازل اجرام بیان اون جنسه. جنس اون چیزی که حامل حواس ظاهره است چیه؟ من هازل اجرام که اون چیزی که عرض میکنه، این معذرت میخوام، من هازل اجنام بیان اون مایه مایحملو هاست. اون چیزی که حامل حواس ظاهره است چیه؟ من هازل اجرام، یعنی این اجسام طبیعی، بدنهای طبیعی که علتی هیه کالقشور، اینها مثل پوست میمونن. جسم مثالی مثل مغز، اینا عین مثلا پوست بادام میمونن، قشر و اون اجسام مثالی عین لب و مغز بادام میمونن. اینا غلافن، اینا غلافن، پوستن. نه دیگه، این من هازل اجرام بیان همون مایه مایه عملو هست. این هازل اجرام هم یعنی همین ابدان طبیعی، یعنی همین اجسام طبیعی که مثل پوست میمونن و قشر نسبت به جسم مثالی، جسم مثالی مثل مغز. و یؤثر فیها، فاعل یؤثر رو عرض میکنم، بله، و یؤثر فیها، فاعل یؤثر رو همین هازه الاجرامه، فیها ضمیرش به حواس ظاهره، یعنی این اجرام مؤثر در حواس ظاهره هستن که حواس ظاهره اونها رو احساس میکنه. چطور الان ما بدنا رو میبینیم، هر چیزی که از جنس این بدنا باشه یعنی اجسام طبیعی، حواس ظاهره اونها رو احساس میکنه. جسم مثالی که از جنس اجسام طبیعی نیست. خب حالا این جسم طبیعی تقسیماتی داره، سواء کانت بسیطتن. یه وقت این جسم طبیعی عرض میکنم بسیطه، مثل عناصر کلماء و الهواء و غیره، ما عناصر دیگر، او مرکبتن، یه مرتبه مرکبه، کل حیوان و نبات و غیره ما، که غیره ما مثل معدن، یه واو اینجا افتاده، و سوا انکانت لطیفتن کل ارواح البخاریه، او کثیفتن که هازه الابدان اللحمیت الحیوانیت و الاجساد نباتیه، و سوا انکانت لطیفتن، یعنی باز جسم طبیعی، اعم است از این که لطیف باشه، مثل ارواح بخاری، مثل روح بخاری، یا کثیف باشه یعنی زخیم باشه، مثل بدنهای گوشتی حیوانات که این روزا قیمتشون هم سر به فلک کشیده، و اجساد نباتیه، و این اجساد نباتات اجسام نباتات. فإن جمیعها لیست مما یستعملها النفوس و یتصرف فیها الا بالواسطه، همه این اجسام طبیعی، اینها نفوس و اروا در اینا تصرف میکنن با واسطه، با واسطه صورت مثالیشون. حالا بدن حیوان انسان که خب روح داره، نفس داره، نبات هم روح داره، اما غیر اینها بالاخره یه رب و نوعی که دارن، اون عقل از راه و به واسطه اون صورت مثالیشون در اینا تصرف میکنه، نه مستقیما. و اما القسم الاول المتصرف فیه فهو من الاجسام النوریت الحیت به حیات ذاتیت غیر قابلت للموت. اما قسم اول که جسم مثالی باشه که متصرفون فیه به ذات روح هست، اون از اجسام مجرد، نوری یعنی مجرد، و زنده هست به حیات ذاتی و مرگ و فنا و نابودی نداره. و هیه اعلا رتبتن من هازه الاجسام المشفت التي توجدها هنا. این تعریض به استادشون هست، میر داماد، چون میر داماد در جزوات منکر عالم مثاله و معتقده که موجودات مثالی اینا اجسام لطیفه هستن. ایشون میفرمان و هیه اعلی رتبتن من هذه الاجسام المشفه، اجسام مثالی اینا مرتبه شون بالاتر از اجسام لطیفه ای که در عالم دو طبیعت پیدا میشه. و من التی تسمى بالروح الحیوانی، جسم مثالی مرتبش بالاتر از روح بخاری. این روح حیوانی، چون روح حیوانی دو تا اطلاق داره، یکی نفس حیوانی یکی روح بخاری، اینجا مقصود روح بخاریه، چون روح بخاری هم لطیفه. جسم مثالی بالاتر از روح بخاری است. چرا؟ فانها من الدنیا، چون روح بخاری از موجودات طبیعی و دنیوی است. و ان کانت شریفتن لطیفتن بالاضافت الى غیرها، گرچه یک لطافتی نسبت به بقیه اجسام داره. و لحاظا تستهیل و تزمهل و سریعن، و به خاطر همین که لطیفه، روح بخاری سریع نابود میشه، زود از بین میره. برای همین در طب قدیم خیلی بهش اهمیت میدادن. ولا یمکن حشرها الی الاخره، این روح بخاری، این عرض میکنم حشر مستقیمش امکان نداره، این در همین دنیا از بین میره. والذی کلامنا فیه من اجسام الاخره، اونی که ما صحبت از حشر اخروی و مستقیمش داریم جسم مثالیه، که وحیه تحشر و مع النفوس و تتحد و معها و تبقا به بقائها، اجسام مثالی با نفوس محشور میشن، متحد با روح و نفسن و باقی به بقای روح و نفسن. ای و عمل براز خلق الویه راجب اجسام فلکیست انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.